8 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ستر محکمه پاکستان امروز بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را غیر قانونی اعلام کرد. این حکم دو روز پس از بازداشت وی که منجر به درگیری های مرگبار و اعتراضات گسترده در سراسر کشور شد صادر گردید. و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان دستور داده شد که برای امنیت و سلامتی خود تا زمان حضور در نشست فردا در محکمه تحت حفاظت پلیس بماند. بازداشت روز سه‌شنبه عمران خان به اتهام اختلاس سبب اعتراضات گسترده در سراسر پاکستان شد. حکومت از اردوی کشور خواست که برای برقراری نظم مداخله کند. عمران خان به سر محکمه گفت که او خبر ندارد که بعد از بازداشت وی در کشور چه اتفاق افتاده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف ابراز نگرانی می کند که در سال جاری هزاران کودک افغان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. میلانی گلوین رئیس بخش غذای یونیسف در اعلامیه گفته که امسال 875 هزار کودک افغان در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند که می تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد. یونیسف تاکید کرده که برای تامین غذای کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند، بودجه کافی تدارک شود. وزارت مالیه حکومت طالبان استخدام در شمار از بست‌های مسلکی و تخصصی در این وزارت را اعلام کرده است. این وزارت امروز در توییتر خود هدف این اقدام را جذب افراد واجد شرایط خوانده است. این در حالی است که از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، همواره از حکومت طالبان انتقاد می‌شود که بدون در نظر داشت تخصص مسلکی بر اساس تعلقات گروهی و وفاداری به آنها مقرری‌ها در ادارات دولتی را انجام داده‌اند. شماره از مقامات سابق کرکت بورد افغانستان بودجه اختصاصی به افغانستان از سوی شورای بین‌المللی کرکت ICC را بسیار اندک خواندند. از این جمله شفیق الله ستانکزی رئیس اجرایی سابق کرکت بورد در توییتر خود نوشته که از این بودجه بسیار ناراحت شده و امیدوار است که ببیند این بودجه اندک روی چی اساس برای افغانستان پیشنهاد شده است. شورای بین‌المللی کرکت ICC دیروز بودجه سالانه اعضای دائمی خود را برای سال‌های 2024 تا 2027 اعلام کرد. کمترین بودجه برای افغانستان اختصاص داده شده و صرف 2.8% عواید شورای بین‌المللی کرکت ICC یعنی 16,820,000 دلار دریافت خواهد کرد. هند حدود 39% از بودجه را در اختیار دارد که 231,000,000 دلار می شود. و حکومت برتانیا تایید کرد که راکت های کروز دوربرد از نوع ستورم شیدو در اختیار اوکراین قرار می دهد. اردوی اوکراین با این راکت ها خواهد توانست که تجمعات نیروهای روسی در عمق دورتر از خط مقدم جبهه را هدف قرار دهند. نظامیان اوکراین از مدت هاست که برای یک ضد حمله آمادگی می گیرند. تلویزیون CNN برای نخستین بار این خبر را به حواله چندین مقام غربی نشر کرد. کیف از چندین ماه به این سو خواستار چنین راکت ها بود، ولی برتانیا و دیگر متحدین اسلحه کوتاه‌برد فراهم کرده بودند. کرملین در پاسخ گفته که این گزارش ها یک واکنش متناسب اردوی روسیه را ایجاب می کند. پایان اخبار.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ستر محکمه پاکستان به روز پنجشنبه یعنی امروز دستور رهایی فوری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را از زندان داد و فیصله کرد که بازداشتش غیر قانونی است، اما گفته که خان در پروسه تحقیق اداره ضد فساد اداری در مورد اتهامات علیه خودش همکاری کند. این پس از آن است که حکومت پاکستان شماری از رهبران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و صدها تن از حامیانش را دستگیر کرد. همچنان نیروها به مناطق فرستاده شدند که صحنه اعتراضهای مرگبار بوده. عمران خان 70 ساله به روز سه‌شنبه 9 ماه می از سوی اداره ضد فساد اداری بازداشت شد. یک محکمه ویژه درخواست اداره ملی حسابدهی پاکستان را پذیرفت و چهارشنبه دستور نگهداری عمران خان در بازداشت برای 8 روز را داد. محکمه همچنان عمران خان را به دلیل فروش هدایای دولتی در دوران صدارتش بین سالهای 2018 تا 2022 متهم کرد. او پیش از این پرونده های مختلف فساد اداری علیه خودش را رد کرده و گفته که انگیزه سیاسی دارد. مقامات دستور اعلام وضعیت اضطراری در 3 ایالت پاکستان را دادند و تمامی گردهمایی های حزب تحریک انصاف پاکستان هم منع شده. آشفتگی سیاسی در پاکستان بر افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ پاکستان از چند دهه به این سو میزبان شمار چشمگیر مهاجران افغان بوده. حالا افغانهای مقیم پاکستان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در برنامه امروز خواهیم پرسید. برای بحث در این مورد از آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی، محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع افغانستان و آگاه امور نظامی، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل بین المللی دعوت کرده ایم. کوشش میکنیم در برنامه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان را هم داشته باشیم. خب میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب حافظی، با شما آغاز میکنیم. میدونین که پاکستان پیش از جنجال و کشمکش سیاسی تازه دستخوش بحران اقتصادی بوده و حالا پس از بازداشت عمران خان ارزش روپیه پاکستان 1.3% کاهش یافت. اوضاع در پاکستان در حال تغییر هست و اما در کل این وضعیت از بعد اقتصادی بر افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
سلام و تمنی خدمت شما، میوانان گرام قدر شما و همچنان شنوندگان و بینندگان پاکستان در حالت اقتصادی بحرانی قرار دارد که آهسته آهسته به طرف فاجعه روان است. پاکستان تمام ذخایر استراتژی کشور تقریبا حد اقلش باقی مانده و از 11.6 میلیارد ذخایری از وا رسیده و 3.5 تا 4 میلیارد دلار. و یک فاجعه است برای اقتصاد یک کشور و که پشتوانی پول ملی خود خرج کرده باشد. و در پالی از او مخارج نظامی پاکستان که قبلا جبهه مقدم در برابر کمونیسم بود و دنیا را تمیز میکرد و کمک میکرد، بگال او ارزش استفاده خود از دست داده و ای هم بالای بودجه نحیف پاکستان سنگینی میکنه و با قیمت فقیر شدن مردم اینا امتیازات و معاشات خود دست میارن. و ای تمام از این مسائل سبب میشه که پاکستان از حالت بحرانی به طرف فاجعه بره و ای بالای افغانستان و دیگه کشورهای همسایه مخصوصا بالای افغانستان اثرات نمکتوب دارد. اولی که ما نه تنها شریک تجاری خوب پاکستان هستیم و پاکستان شریک ما است، در پالی از او رای ترانزیت ما به طرف آبای گرم از طریق بنادر پاکستان رو بور میکنه و تمام نتانیم بویم یک بخش عمده از صادرات ما اکسپورت که میشه از طریق پاکستان صورت میگیره و همچنان واردات بعضی اقلام ضروری از جمله مایحتاج ما از امارات متحده عربی، از کشورهای اروپایی و همچنان از چین از مسیر دریایی پاکستان میاد به افغانستان. و اگر اوضاع سیاسی و اقتصادی پاکستان خراب شود، این به ضرر ماست. در پالی از این ما بیش از 1 میلیون هنوز پناهنده در پاکستان داریم و یک تعداد کارگرای مهمان در اونجا داریم که اینا اونجا گرچه شرایط کارش خوب نیست، ولی به هر صورت از بیکاری که خوبتر است و هر وقتی که در افغانستان یا بیکار میشدن میرفتن در پاکستان، مخصوصا در کراچی و در لاهور بر خود کار پیدا میکردن و در قسمت های مرکزی ایالت پشتونخوا. این امکان از دست میره و علاوه به اون ممکن است که یک تعداد زیادی از کارگرایی که از کار بیکار میشن در اثر بحران اقتصادی و سیاسی اونا به افغانستان سرازیر شوند، هم باعث پناهنده و هم باعث کارگران میهمان. چنانچه در وقتی که ما با یک رونق اقتصادی کاذب داشتیم،
بله،
6000 نفر کارگرای پاکستانی در افغانستان کار میکردن. و ای صورت که خود ما بسیار نیاز به جای کار داریم، کارگرای از اون مایرتر هستن و تنفیر که میگیرن کمتر از افغان ها کدن و دیسپلین کاریشون هم خوبتر است. به این خاطر یک چند جای کار محدودی هم که باقی مانده ممکن است که اگر یک بحرانی بیایه و کار خود اونجا تثبتن، ممکن است که هجوم بیارن به افغانستان و بازار کار و وضعیت اقتصادی ما رو بازم خراب کنن.
بله، و هزینه اصلی تبعات وضعیت موجود در پاکستان بر افغانستان را بدون شک مردم عادی می پردازن.
مردم عادی هم می پردازن، اما شما می دانین که دادستورها، چون ما سیستم اقتصاد جهانی بیرون ماندیم و دادستورهای ما اکثرا مخصوصا صادرات زغال سنگ و صادرات مواد معدنی مانند کروماید، تلک و احجاری کریمه یا سنگای قیمتی و بعضی میوه‌های خشک با قیمت با مانند جلغوزه و نباتات طبی و مانند زیره و یا شیرینگویه و هنگ از طریق پاکستان به بازار بین‌المللی میره و پاکستانی هایی را به قیمت با کلدار از ما میخرن. وقتی که کلدار صدمه میبینه و قیمتش پایین میایه، در اینجا تاجر افغانی که جنس شانده بود و به کلدار فروخته میشه، همون پیسه اصلی خود پورا کرده نمیتونه و این نوسان به اندازه زیاد است که مثلا شما فکر کنید که در شروع سال 2022 یک کلدار پاکستانی، 1000 کلدار پاکستانی بیش از 520 تا 530 افغانی بود. امروز او کمتر از 280 افغانی، یعنی نصف شده تقریبا در یک سال چند ماه. و این تاجر هم احساس مسئولیت نمی کنه و وزی فایده در تجارت با پاکستان همیشه ضرر میکنه.
بله،
و مسئله که افغانستان هم ضرر میکنه به خاطر از اینکه ما وقتی که جنس از پاکستان میخریم میاریم در اینجا، نوسانات بندازی زیاد است که باز پس دوباره وقتی که بخوایم بریم او را به پول سخت تبدیل کنیم به دلار، یا مو پول کلدار ما او را پورا نمیکنه که باز ما همون دلار را که مصرف کردیم او را پس به دست بریم.
بله، بسیار جد تشکر.
افغان ها بسیار جد تجارت دارن و در پالی از این صنایع دارن. ما در کراچی، در لاهور و در پشتونخوا و در بلوچستان کارخانه های از تاجرای افغانستان وجود دارد اونجا و از اون طریق یا نه تنها به افغانستان بلکه به بسیاری کشورهای دیگر و بازار پاکستان تولید میکنن، اینا هم ضرر میشن.
بله، بسیار جد تشکر از شما. شما به افغان های مقیم پاکستان اشاره کردین، البته تا لحظات دیگر یکی از این افغانها را به گونه زنده در برنامه خواهیم داشت و کوتاه در مورد نگرانی و تشویش اونا خواهیم پرسید. خب خیلی خوش آمدین شما هم به برنامه آقای جانباز. دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان درست همزمان با برگشت امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از پاکستان به افغانستان صورت میگیره. از بعد سیاسی این تحول سیاسی در پاکستان بر افغانستان چقدر اثرگذار هست؟
تشکر. سلام به شما و به همه کسانی که ما را میشنوند. میبینید آقای احمدی، سفر یا احضار غلام متقی به اسلام آباد، خب کدام پیوند مستقیم با حوادثی که در پاکستان رخ داد نداره. ای خو با پاکستان خو آبستنی اما تو یک وضعیت بود، چندین تلاش شد که عمران خان توقیف شود که بالاخره ای کار شد، لیکن تا جایی که من خبر دارم، من لحظات پیش یک خبر رسید که با گمان اغلب ستر محکمه یا دادگاه عالی پاکستان عمران خان حکم کرده که از بند یا از توقیف رها شود. دیگه شما من حیث رسانه بازیره میتونین که تایید گیارت کنین، ما فقط هم خیلی خبر شد.
بله، پیش از این که شما بپیوندین با ما، موضوع ما هم گفتیم که ستر محکمه پاکستان قسمی که شما هم گفتین امروز دستور رهایی فوری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور داد. بله،
آلیس، چون من در تویتر خواندم، از خود تویتر خود یک منبع خبری نیست دیگه، او فقط بلد. یک سوشال میدیاست. تشکر. خب ببینین، در حقیقت حاکمای پاکستان نظامی ها خود از یک جنگ داخلی نجات دادند. دیمیجه به نظر ما هوشیاری نشان دادند، زیرکی نشان دادند و حالات میرفت به طرف از این که پاکستان از چند بود داخل یک جنگ بسیار شدید داخلی شود. تا جایی که ما خبر داشتم و مطبوعات و خبرهایی را که مرور میکدم و تحلیل میکدم به شمول پیتیتی می جنبش نجات پشتونها، خود تحریک انصاف و سایر گروه هایی که در داخل پاکستان است به یک ترتیب از علمی وضعیت فرصت استفاده میکنن و کشور خود می بردن به طرف یک جنگ تمام عیار همه علیه همه. ولی تا جایی که دیده میشه نظامی ها هوشیاری نشان دادن و امی کشور از جنگ داخلی نجات دادن. ببینین یک چیزی را که حوادث آخر پاکستان نشان میده این است که این کشور دیگه او کشور نیست که در بدل کمک‌های بسیار هنگفته که از بابت چند حادثه بسیار وحشتناک که در افغانستان رخ داد در طول چند 40 سال، یکی مو حادثه خونین ثور 1357، باز حضور مجاهدین و باز آمدن دوباره طالبان که در نتیجه هجوم کشورهای یا اعتراف بین ملی صورت گرفت. در نتیجه این سه حادثه حداقل به پاکستان میلیاردها دلار سرازیر شد و از برکت اینمی درآمدا و عواید پاکستان به یک ترتیب یک حیات دیگه به خود گرفت، یک وضعیت دیگه گرفت. در حالی که ما از پس منظر تاریخی میفهمیم که کشور یک کشور بیشتر پروژه‌ای است و در داخل خود صدها تار داره که هر دقیقه میتونه او گسست پیدا بکنه و حال این وضعیت کاملا میره به طرف گسست نهایی. به خاطر از این که از یک طرفی کشور شما میفهمین امیال حد اقل 60 میلیارد دلار ای از چین قرض دار است و 2 میلیارد دمی روزای نزدیک 2 میلیارد دلار دیگر از چین میخواهد به حیث ضمانت به صندوق جهانی اسعار بده تا که برای پاکستان یک کریدیت تازه داده شود. یعنی از نظر اقتصادی که دوست دیگه ما اینو بهتر تشریح خواهد کردن، چون من فهمیدم که اونا بخش اقتصادی رو مسلکی میفهمن. یعنی این از یک طرف وضعیت اقتصادی، از یک طرف انمی دیولویشن اسعار پول پاکستان و از طرف دیگه ناهماهنگی و ناهمگونی اقوام، از طرف دیگه تضادهای سیاسی در این کشور تشکل و خشن شدن تی تی پی، صدا بلند کردن پشتونها، بلوچاخ از دیر زمان است که کاملا به یک سلسله اقدامات نظامی دست می‌زنند به خاطر اعاده حقوق و حتی بله. آزادی و جداییشان از پاکستان.
آقای جانباز بله. با معذرت که حرف شما را مقطع می‌کنم، خب از لحاظ سیاسی این تحول تازه در پاکستان چقدر می‌تونه بر افغانستان اثرگذار باشه؟ شما میفهمین که روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود داره. اشاره ما پیشتر به بازگشت متقی از پاکستان به افغانستان به این هدف نبود که این تحول تازه ارتباط داره به این سفر، بلکه نشان دهنده یک رابطه دیپلماتیک بین دو کشور هست. حالا که وضعیت در پاکستان بی ثبات هست، این وضعیت چقدر میتونه بر وضعیت سیاسی در افغانستان اثرگذار باشه؟ افغانستانی که پاکستان گفته میشه که روابط خیلی نزدیک امرایش داره هنوزم.
خب روابط افغانستان من حیث دولت و روابط پاکستان من حیث یک دولت، این دو مسئله جدا است. حال در افغانستان حکومت مشروع وجود نداره و یک چیز کاملا مبرهن است. در افغانستان یک گروه حاکمیت را دست گرفت و این گروه نام خود مانده امارت. این امارت زاده شده در پاکستان است، تربیت شده و آموزش دیده از طرف اینمی جنرال هایی است که اینمی وضعیت در پاکستان آل خلق کردن و
یک تعداد از مردم، یک بخش قابل ملاحظه از مردم پاکستان علیه اینمی جنرالای خود برخواستند. طبیعتاً که شما فرمودین وضعیتی که در پاکستان خلق میشه سر گروه طالبان مستقیما تاثیر داره، این که از نظر اقتصادی، پولی، داد و ستد و مسائل دیگه و دوست دیگه ما به او اشارات بسیار بجا داشتن که من با دقت ورا شنیدم و تایید میکنم. از نظر سیاسی طبیعتاً که طالبا، شما حتی اگر در سوشال میدیا ببینین بعضی از از بسیار آدمای پرنفوذشان که به چی یک ورختایی و شتاب زدگی یا تشویش داشتن که با خان چی صورت میگیره، با خان چطور میشه، این امی جنرالای که در عقب طالبا حضور دارن و یارا به یک ترتیب، البته به یک ترتیب پنهانی، ولی به همه آشکار است که یارا پیش میبرن کارهای از یارا زیر نظارت دارن، بر از اونها دستور و رهنمود میسپارن، تمام که یا به یارا ورخطا صافت. در این حال طالبا یک درس دیگه هم باید گرفته باشن از وضعیتی که در پاکستان به وجود آمد که امی قهر مردم قهر خداست. اگر یک روز و این روز آمدنی است که مردم افغانستان از نیمی طالب این درخواست خواهد کرد که با مردم افغانستان داخل کدام عمل است؟
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خوب جناب رادمن، شما هم به برنامه خوش آمدین. اگر به بود امنیتی و نظامی این قضیه بپردازیم، خب به دلیل مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان و روابط تاریخی دو کشور گفته میشه که ثبات پاکستان برای ثبات افغانستان از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار هست و در بخش امنیت یک پاکستان با ثبات میتونه در قسمت کنترل و مدیریت بهتر مرزها عمل بکنه و دست باز داشته باشه. و به نظر شما بی ثباتی در پاکستان چقدر میتونه سبب نفوذ جنگجویان، شورشیان، قاچاق اسلحه و مثلا فعالیت‌های تروریستی فرامرزی به داخل افغانستان شبه؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامیتان. طوری که آگاهی دارین، وضعیتی که در پاکستان به وجود آمده از اول تا آخر همه واکنشی بوده. دیده میشه که در سالهای جمهوریت هم پاکستان به خاطر ای که بتوانه گروه های تروریستی را در افغانستان جا به جا بسازه، گاه ناگاه به عملیات های نمایشی دست میزدن و اینها همه تحت همون استراتژی هست که همیشه پاکستان به او به طور یک روی کرد و یا راهکار میبین. اگر پاکستان واقعا دستخوش همینطور ناآرامی هایی که رکنون در پاکستان به وجود آمده باشه، من متعقین هستم که بالای افغانستان تاثیرات بسیار ناگوار خواهد گذاشت. ولی نظام پاکستان شما می دانید که زیادتر و شکل عسکری اداره میشه و این جنرالایی که در پاکستان هستند، اینها همیشه منافع پاکستان را می بینند. چنانچه بعضی دوستا گفتند که عمران خان را رها کردن. عمران خان به او مسائل دست زد که بالاخره های کورت او را گرفت، ولی چرا مردم را نتوانستن قناعت بدن که مسئله چیست؟ بله. و نظامی ها مداخله کردن.
اما جناب نظامی ها با معذرت، خب اگر وضعیت موجود وخیمتر میشه، چقدر فرصت فراهم میشه برای عناصر فرصت طلب تا از این فرصت برای نفوذ و برای استقرار در افغانستان استفاده بکنن؟
من قبلا هم خدمت شما گفتم که اردوی پاکستان سابق هم در زمان جمهوریت همینطور برنامه های داشت. اگر وضعیت طور شد که اردوی پاکستان یا اداره کرده نتوانه و یا همو مسئله استراتژیش باشه، چون در تحت نام حرکت ضد دولتی پاکستان، اکثر گروه های تروریستی با هم یک شدند و افرادگراه ها بر علیه دولتشان دست به اقدامات زدند. من متیقین هستم که این اقدامات باعث برهم زدن همون ثبات حتی منطقه خواهد انجامید و گروه های زیادتر تروریستی از سرزمین پاکستان وارد افغانستان خواهند شد، چنانچه همین استراتژی در پاکستان وجود داره که باید افغانستان ناامن باشه. و قبلا بعضی سیاستمدارای پاکستان میگفتن که اگر افغانستان ناامن باشه پاکستان ناامن خواهد بود، مگر این طور نیست. اونها ناامنی رو در افغانستان، امنیت رو در پاکستان میدانند و من متیقین هستم که اگر پاکستان از حدی که فعلا هست بگذره و نتوانند او را اداره بکنند، من متیقین هستم که هم پاکستان و هم افغانستان دستخوش ناآرامی های خواهد شد که بعداً پاکستان نتوانه باز به حالت اولی برگرده. ولی من متیقین هستم که اینا را پاکستان هم اداره میکنه و نظامی هایش همونطور که در گذشته برنامه ها داشتن حالا هم برنامه داره و یک برنامه هست که اردوی پاکستان او را ساخته و فعلا او را اداره میکنه و ما متیقین هستم که برنامهش آوردن دیگه گروه های تروریستی به افغانستان خواهد بود.
بسیار جد تشکر از شما. خب جناب حافظی، برمیگردیم به شما. شما پیشتر به داد و ستد تجارتی اشاره کردین. خب بر بنیاد آمار رسمی، میزان کل صادرات افغانستان به پاکستان در سال 2021 595 میلیون دلار بوده و به همین ترتیب پاکستان هم در سال 2021 به ارزش 833 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته. تأثیر این تحول تازه مشخصا بر این داد و ستد تجارتی بین پاکستان و افغانستان مستقیما میتونه اثرگذار باشه؟
اول خدمت شما عرض بکنم که احصای بسیار دقیق نیست. ما تجارت های غیر رسمی بیشتر از تجارت رسمی داریم. یک مقدار جنس کیمیایی به گمرکات ما ثبت نمیشه و در معاملات زیرمیزی اونطور بدون عبور از گمرک جنس عبور میکنه، میره داخل مارکت میشه و در پالی از او یک مقدار دیگه از این به اساس تجارت عنانوی که در مرزها وجود داره و مرزها هنوز تحت کنترل نیست، داد و ستدای فراوانی وجود داره که به نام گندی امیاد میکنن که یک مقدار مال سوگان ها میبرن به بازار پاکستان و بازشا و پس یک مقدار جنس میارن به داخل پاکستان. و به هر صورت در گذشته کلانترین شریک تجاری ما پاکستان بود و بین 5 تا 2.5 میلیارد رسمی و ما از 5 تا 5.5 میلیارد دلار ما رسمی و غیر رسمی با پاکستان تجارت داشتیم. و پس بیلانس تجارت خارجی ما و پاکستان بالای 95% بود. یعنی ما 95% واردات داشتیم، 5% صادرات داشتیم. و اول یک مقدار صادرات به دلیل از اینکه اونا نیاز به زغال سنگ دارن و نیاز به کرومایت و مواد معدنی ما دارن و اینجا به قیمت بسیار ارزان عرضه می شده اونجا. یک مقدار صادرات ما از بابت مواد معدنی زیاد شده، ولی صادرات اصلی که ما حاصل تولید است و او باز تولید شده میتونه او به حالت قبلی شده تا کمتر هم شده. و به هر صورت پاکستان یک بازار است برای امتیع افغانی، مثلا میوی تازه مثلا به صورت به اونجا میرسه، مصوب که از شمالی انگور بار کنن شاید مارکیت پشاور است و از قندار بار کنن میره در کویته فروخته میشه و حتی با کراچی میرسه. بنابراین دلائل پاکستان به هر صورت برای رفع نیازمندی های مردم ما که معیشت از اون متکی به واردات اجناس اولی است بسیار وابستگی داریم با اونا و همچنان در سازوات اکسپورت خود هم ما با اونا نیاز داریم. به این اساس بی‌ثباتی در پاکستان سبب اختلال نظم تجارتی داخل افغانستان و تجارت و ترانزیت کالاهای ما خواهد شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب حافظی. خب صحبت را تا لحظات دیگر با شما ادامه میتیم. خب در ادامه اعتراض ها در پاکستان البته پیش از صدور حکم ستر محکمه، معترضان ساختمان رادیو پشاور را به آتش کشیدند، بر دفاتر کمیسیون انتخابات هجوم بردند و اقامتگاه یک جنرال ارشد را آتش زدند. معترضان بر دفاتر اردو در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد هم حمله کردند و اردو گفته که تا حالا از خیشتنداری کار گرفته، اما افزوده که به هر گونه حمله دیگر بر اردو و اداره های تنفیذ قانون، تاسیسات دولتی و ملکیت های شخصی با اقدام شدید تلافی جویانه پاسخ خواهد داد. در این میان سؤال مطرح میشه که وضعیت کنونی در پاکستان بر افغانهای مقیم آن کشور تا حالا چه تأثیر کرده؟ از آرزو نظری یکی از این افغانها میپرسیم که همین حالا از طریق تلفن با ما در برنامه است. خانم نظری، خیلی خوش آمدین. ابتدا بر ما بگوین که وضعیت فعلی پاکستان بر زندگی شما و خانواده تان چقدر اثرگذار بوده؟
سلام به همه شنوندگان ها. اولین مدیت که در زندگی ما در این 3 روز اخیر وضع شده، قطع تمام انترنت هاست که تمام شبکه های مخابراتی انترنت شان روی همه مشتریان بسته و دیگه ما نمیتونیم به طور آزاد از خانه خود بیرون شویم به یک فکر آرام. دیگه واقعا وضعیت امنیتی در پاکستان در 3 روز اخیر وخیم است. دیگه اکثر جاها بسته است، مانند مکاتب، پانتون ها، کورس های آموزشی، یا اگر باز هست ما نمیتونیم، کسی نمیتونه به یک فکر آرام از خانه هایشان بیرون شوند. دیگه این واقعا تاثیر
این قطع انترنت چه مشکل را برای شما ایجاد کرده؟ حتما شما با خانواده هایتان در بیرون از پاکستان به گونه منظم در تماس هستین، بله؟
بله، ما نمیتوانیم از فامیل های خود احوال داشته باشیم، منام از ما احوال داشته باشن، به می خاطر همه به خاطر یعنی به خاطر ما پریشان هستن.
خب یک بحث دیگه هم نرخ اشیا هست. بر اساس گزارش ها اشیا، مواد اولیه هم گران شده در جریان این 2-3 روز.
بله، واقعا تاثیر خود گذاشته، به خاطر که ما قبلا اگر یک کیلو برنج می خریدیم 280، فعلا 360 شده. واقعا مواد غذایی تاثیر خود داشت، بالای قیمت هایش همین وضعیتی که در افغانستان، در پاکستان جریان داره.
خب نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی اصلی ما این است که ما قبلا نمی آرامش که در پاکستان داشتیم، در گذشته داشتیم، ما حراس ما هزمی است که همی آرامش خود در پاکستان از دست ندهیم. همی بزرگترین نگرانی ما در پاکستان است.
خب اگر وضعیت وخیمتر شود، تصمیم دارین چه بکنین، به کجا بروین؟
اگر وضعیت در پاکستان بدتر شود، ما هیچ گزینه ای نداریم که در افغانستان برگردیم، چون ما در افغانستان واقعا یک نمیتونن دخترها به تحصیل خود ادامه بتن، به مکتب برن، خانم ها نمیتونن وظیفه اجرا کنن. به می خاطر ما در افغانستان همه چیزی رو که داشتیم رو از دست دادیم، دیگه نمیتونیم در افغانستان برگردیم، دیگه نمیتونیم.
تشکر از شما. آرزو نظری یکی از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد. آقای جانباز، شما حتما سخنان خانم نظری را شنیدین در مورد تشویش و نگرانی خود گفت. شما دیپلمات بودین، تجربه دیپلماتی را دارین و وزارت خارجه حکومت طالبان چهارشنبه در واکنش به وضعیت در پاکستان گفته که به خاطر مسئولیت افغانهای مقیم پاکستان به نمایندگانش راهنمایی لازم کرده. خب سوال اینجاست که این نمایندگان وزارت خارجه حکومت طالبان در پاکستان برای مسئولیت صدها هزار افغان یا هم بیشتر چه کار کرده میتونن؟ چه امکانات، چه ابزار دارن؟ یا
هیچ ابزار اختیار ندارن، به خاطر از اینکه امی به اصطلاح حکومت از یارا که خود حکومت میگن، اینمی پاکستان حتی به رسمیت نشناخته. جناب احمدی، اینمی لحظه که ما شما صحبت میکنیم، صدها افغان افغانهای مهاجر ما در زندانهای کراچی، در زندان لاهور، در زندان پشاور و در زندان کویته به سر میبرند و حکومت نظامی پاکستان یارا دسته دسته اطور هر سه هفته یک تعداد از یارا رها میکنند و جرمی که اونا مرتکب شدن فقط اونمو اقامت غیر قانونی است. شما میفهمین که افغانستان در چه حالت است و حتی بینمی درخواستای نمی به اصطلاح دیپلماتای طالب کسی اونجا وقت نمیگذاره و هر وقتی که حکومت پاکستان لازم میبینه اونمو یک دسته دسته کوچک کوچک او را هم نمایشی تبلیغاتی ساخته، پروپاگاندی ساخته، رسانه‌ای ساخته، ارها میکنن. متاسفانه که این هم هیچ نتیجه نمیده، هیچ ابزار ملموس دیپلماتیک که او برنامه‌ریزی شده باشه، راهنمود شدگی باشه، اینمی به اصطلاح جنرال قنصلی ما در کراچی یا جنرال قنصلگری ما در پشاور و سفارت ما در اسلام آباد دست هست نداره جناب احمدی. این یک کار بسیار پیچیده است که تو بتانی از اتباع خود در کشور میزبان دفاع و حمایت بکنی، برای از اونا کمک های حقوقی را ارائه بکنی، حمایوی را ارائه بکنی. این ای ابزار و این دسترسی را کسایی که خدا حالا وجود دیپلمات میگن این امکانات ندارن، نه از نظر عملی نه از نظر علمی و مسلکی. به خاطر ماسر از این حساب نمی کنم که در وجود اینا بتونن کدام کمک را بکنن. حکومت پاکستان از این برخات آمد که مثلا به خاطر باز هم استفاده جویو و استفاده سیاسی، بهره‌برداری سیاسی در قسمت مهاجرین افغان در وجود که حضور دارن و دیگه مشکلاتی که دارن با در نظر داشت منافع خود، منافع سیاسی و اقتصادی و جیوپولیتیکی خود، اینمی مردم هم در وجه به ترتیب ابزار قرار خواهد داد به خاطر از اینکه از روابط مستقیم دیپلماتیک بین دو کشور نیست، بین یک گروه هست و حکومت پاکستان است و کدام الزامیت ندارند در قسمت اینمی نماینده های به اصطلاح دیپلماتیک طالبا.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خوب شنونده برنامه در امواج رادیو آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد از 6 شب تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر با شما هستیم. به شما برمیگردیم آقای رادمنه. شما صحبتای آرزو نظری از افغانهای مقیم پاکستان را شنیدین. ما دیروز هم با حداقل دو افغان دیگر در پاکستان صحبت کردیم. یک نگرانی افغانهای مقیم پاکستان که تعدادشان هم گفته میشه اسنادشان در حال تمام شدن هست، البته تاریخش، نگران بازداشت احتمالی از طرف نیروهای پاکستان هستند. به نظر شما این نگرانی چقدر جدی است؟
واقعا مهاجرین جز ای که شرایط آرام برشان مساعد شود و برای همو شرایط افغانستان را رها کردن در پاکستان جایگزین شدن، اکنون پاکستان با بهانه های مختلف افغان ها را به زندان ها انداختن و با بهانه های مختلف با اونها توطیه میکنن و اونها را در مسائل مختلف پیوان میتن و به دستگیری از او اقدام میکنن. اکنون که وضعیت در پاکستان به این حد خراب شده، ما متیقین هستم که این بازجویی ها و بازداشت ها زیادتر میشه و اینها باعثی میشه که افغان های بیچاره در سرزمین پاکستان باز هم آسیب پذیر شوند و این آسیب پذیری ها به حد شده که مردم دوباره از پاکستان و افغانستانه که در اونجا ثبات و امنیت نیست برگردن. و برگشتن از ایها شما چنانچه می دانند از ایران هم که برگشتن تعداد زیاد جانهای خود از دست دادن و اینها را پاکستان وقتی اگر از پاکستان اخراج میکنه یقینا مورد بازجویی پاکستان قرار میگیره و این بازجویی باعث این خواهد شد که مردم بیچاره ما آسیب پذیر شوند و همین اکنون هم در پاکستان همین وضعیت روان است و این بهانه سازی ها فقط بالای افغان های بیچاره ای که در دولت قبلی کار میکردن زیادتر این تطبیق میشه. بله. و اکثرا افسران و سایمان سبایی که در پاکستان بودن اینها را
در مسائل مختلفه دستگیر کردن، پاسپورت هایشان را گرفتن، اونها را به دست طالبان دادن و طالبان بعدن اونها را به زندان ها بردن و یایی که حتی کشتن. بنابراین ایجاد وضعیت کنونی واقعا به نقطه همه افغان ها خصوصا به نقطه آنهایی هست که در ارتش قبلی در افغانستان حضور داشتن و بودن و یه وضعیت یقینا ما را به بسیار به وضعیت بعد افغان ها متوجه می سازه که افغان ها در این آسیب پذیر بشن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب رادمنش. خوب جناب حافظی سه
می خوانم آرزو نظری اگه اجازه سنو شکرت یک کلمه
میربونی
اجازت
میربونی
به می خواهر ما به آرزو جان نظری ما یک مشوره میتم امید در نظر داشته باشن و با دیگه دوستا که همه موجه هستن در صورت وخامت اوضاع پاکستان بدتر شدن اوضاع و مخصوصا در صورتی که با افغان ها در وجه جنجال های بر پاشا و حقوقشان وجه زیر پاشا و توهین و تحقیر و از دیگه پاشوان، لطفا به تمام سازمان های بین المللی نمایندگیش که در وجه است، از سازمان ملل متحد IOM و دیگه سازمان های حقوق بشری که در قلمرو پاکستان است، ما میفهم که دفاترشان در کویت است، در پشاور است، در اسلام آباد است، در کراچی است، لطفا برین به این سازمان ها، به این دفاتر ثبت نام بکنین و مو برخوردهای غیر قانونی غیر مشروع کمرای شما میشد و اوجا شکایت بکنیم. تشکر.
خب تشکر از شما جناب حافظی. شما هم شنیدین از خانمی که از پاکستان با ما صحبت میکرد، خانم آرزو نظری، افغان مقیم پاکستان. یک مشکلی که ایجاد شده افزایش نرخ اشیا و مواد اولیه هست. چرا این بهای اشیا و مواد ضروری یک شبه افزایش یافت؟ دلیل به نظر شما چیست؟
خب هر آشوبی که به وجود می آید سبب قلت مواد میشه و واردات بند میشه، خدمات گمرکی تقلیل می افهم و همچنان ترانسپورتیشن به مشکل مواجه میشه و جاده‌ها بند میشه، لذا عرضه کم میشه، تقاضا زیاد میشه، قیمت ها بالا میره. ولی در پاکستان دلیل بلند رفتن قیمت ها سکوت بیرویه خود کلدار پاکستانی است. تنها در یک شب کلدار پاکستانی 1.5% سکوت کرده و در تاریخ اقتصاد پولی دنیا بی نظیر است که در یک شب یک پول 1.5-1.6% سقوط بکنه و این را پیشبینی میکنن. وقتی این رقم به صورت سقوط میکنه، قیمت ارزش خود از دست داده میره و دکاندار مربوطه میگه که ما همین جنس را که حالا میفروشون به یک قیمت معینی که قبلا میفروختم باز ما به این پول دوباره پس همین جنس را خریده را میکنم. بنابراین اونا پیشبینی احتمالات آینده را میکنن و قیمت های خود متناسب با همون وضعیت بالا میبرن و دلیل عمده قیمتی در خود پاکستان سقوط پول پاکستان است که تقریبا از سال 2022 به این طرف دو برابر شده، یعنی کاهش یافته از 525 کلدار افغانی در مقابل 1000 کلدار، حالا مثلا به کمتر از 280 رسید و این متناسبا اما قدر قیمت ها در خود پاکستان بالا میره. ولی وقتی که ما هم تجارت ما با پاکستان با کلدار باشه که قبلا چون جنس ما در پاکستان با کلدار فروخته میشد و مخالف دیگه بودم، برازی بود که نوسانات پول ملی پاکستان بسیار زیاد است و تاجر ما ضرر میکنه. وقتی که جنس رو اونجا میره میفروشه تا پس پیسی خودم میاره در اینجا همون دلار را که برای خریداری از همون جنس مصرف کردم رو پس دوباره خریده نمیکنه.
بله
و این خودش یک مشکل بسیار کلان دیگه برای تجارت با پاکستان است.
بله بسیار زیاد تشکر.
ما کار ترانزیت هم میکنن با کار از پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی هم جنس میبرن، بسیاری از تاجرها هم مسئول این کار هستن.
بله.
و اونا هم این مشکل مواجه هست.
بله بسیار زیاد تشکر. خب تماس ما با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان هم برقرار شد. خیلی خوش آمدین به برنامه جناب سعیدی. شما برای ما میتونین بگوین که خب این آشفتگی سیاسی در پاکستان بالای خود این کشور چقدر میتونه اثرگذار باشه؟ یک موضوع مهم انتخابات هست، قسمی که میفهمین بر اساس قانون اساسی پاکستان انتخابات باید در ماه اکتبر امسال برگزار شود، اما عمران خان که حدود یک سال پیش از قدرت برکنار شد، برگزاری انتخابات زود هنگام او هم در 14 ماه می را مطرح کرد و خواستش هم از طرف ستر محکمه هرچند تایید شد، اما حکومت پاکستان استدلال میکنه که خب بنابر مشکل بودیجه و ملاحظات امنیتی نمیشه انتخابات را مطابق میل آقای عمران خان برگزار کرد. حالا سرنوشت انتخابات را شما چطور میبینین؟
باور میست که بودی در پاکستان خیلی پیچیده و مقلق شده. پیش از اینکه سوال شما رو مشخص بگم، شما میدونید که روز گذشته محکمه در اسلام آباد گفت که گرفتاری عمران خان نخست وزیر سابق مطابق قانون است و حداقل 8 روز باید تحت نظارت قرار داشته باشد. امروز تقریبا عین محکمه فیصله کرد که گرفتاری عمران خان غیر قانونی باید آزاد شود. دلیل بر این است که فوج پاکستان یا اردوی پاکستان و ادارات امنیتی پاکستان از تظاهراتی که طرفدارای عمران خان سازماندهی کردن از کنترلش عاجز بودن، خسارات هنگفتی برای پاکستان وارد شده و مردم علیه اردو و ارگانهای امنیتی شعار میتن. با او خاطر محکمه مجبور شد این کار بکنه، به خاطری که با آزادی عمران خان به حکم محکمه باعث ازیشی که تظاهرات فروکش کنه و مردم سر جای خود بشینن. اما باور می است که تظاهرات فروکش خواهد کرد، عمران خان به محکمه خواهد رفت و بالاخره بعد از دوسیه ساختن زمینه سازی خواهد شد که عمران خان نتونه حداقل در این دوره به انتخابات اشتراک کنه. علت این است که عمران خان می گفت در ماه می باید برگزار شود انتخابات، ولی حکومت میگه در اکتبر. مشکلات اقتصادی که در داورگیر پاکستان است، من کمتر باور دارم که در اکتبر هم اینا بتونن اگر بانک جهانی قرضه نفت انتخابات برگزار کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب سعیدی. خب آقای جانباز، اگر برگردیم به افغانستان و هم بپردازیم به بخش دیگی از بیانیه وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان، در این بیانیه در واکنش به وضعیت جاری در پاکستان آمده که ثبات سیاسی در پاکستان به نفع تمامی ملت پاکستان و همه منطقه هست. سوال مطرح میشه که آیا حکومت طالبان هم از آنچه امروز در پاکستان اتفاق میفته نگران هست؟
طبیعتاً حتما از مربی خود، از وضعیتی که مربی شار قرار داره، طبیعتاً که ناراحت است. یک کسی که برای خود گفتی اگر تا سیگنال بریده نمیتوند، برای دیگر آوجه نمیخواب چی میدوزه. ثبات سیاسی خو گروه طالب باید اول در افغانستان به وجود بیاره. اینا خو تبکم و معاهده‌ای که امرای امریکایی ها به امضا رساندن باید که یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و تنوع سیاسی و ثبات سیاسی را اول در کشور خود سر و سامان بدن، باز برن برای انجیوالای خود، به خاطر اینکه رابط دیپلماتیک و بین حکومتی نیست جناب احمدی، یا خو انجیوال پاکستان هستن یا خو انجیوالای پاکستان هستن. به او خاطر این مشوره اجا خو ارزش سیاسی نداره، ارزش اون مو انجیوالیگری داره امروز اونا و هیچ نوع تاثیری نداره سر از اونا. طبیعتاً که یا پریشانی خود بیشتر اظهار میکنن به این ترتیب که بدون شک لغزش سیاسی بعدی پاکستان ای مستقیما تاثیر میکنه سر گروه طالب، سر طبیعتاً که اونمو عقبگاه طالب که پاکستان است، او تحریش پیدا میکنه، او ضعیف میشه که بدون از او هم ضعیف شده. و او خاطر این پیامشان جز دی که امو تشویش درونی از یاره ابراز و اظهار میداره دیگه کدام مانای نداره، بخاطر دی که کدام چیز انتباقی نیست جناب احمدی.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خوب شنونده برنامه در امواج آزادی هستین. برای این بحث ما از 4 مهمان دعوت کرده ایم: احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی، محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع افغانستان و آگاه امور نظامی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل بین المللی. خب فکر میکنم جناب رادمنش نوبت شما هست. اگر فرض کنیم بی‌ثباتی در پاکستان راه را برای سرازی شدن شورشیان از او کشور به افغانستان هموار بکنه، فکر میکنین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امکانات و ابزار لازم وجود داره تا سرازی شدن احتمالی این شورشیان کنترل و مدیریت شود؟
شما می دانیم که در افغانستان 22 گروه تروریستی دیگه هم وجود داره و امانهای هم که از پاکستان سرازیر شود و افغانستان یقینا اعضای یکی از گروه ها می باشد و من متیقین هستم که اگر وضعیت به این حد خراب شود، چنانچه اکنون هم طالبان نمی توانند وضعیت را مهار بکنند و هر روز شما می بینید در اینجا و آنجا وضعیت ناهنجاری به وجود می آید و شما می دانید که اکثرا ایغوری های چین، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، جندالله، حزب تحریک طالبان پاکستان و بعض گروه های دیگه که در اینجا نامهایشان ما رو فرصت نمیده در افغانستان وجود دارند و اینها هستند که اکنون افغانستان نمیتوانه به حالت عادی برگرده و طالبان یقینا همیشه میگن که ما میتوانیم وضعیت را کنترل کنیم، ولی آیا کنترل کردن؟ ما شاهد واقعیاتی هستیم که هر روز در افغانستان با وقوع می پیونده. وقوعی از این حادثات معنای این را می ده که طالبان نتوانستن، نمی توانند و در آینده هم نخواهند توانست در مدیریت و اداره کشور آنچنان که لازم است اینها اجراعات بکنند و عدم اجراعات از یا یقین است. با وضعیتی که در پاکستان به وجود آمده، ما مطمئن هستم که افغانستان آسیب پذیری های بیشتر را شاید خواهد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب حافظی، ما شما اخیراً شاهد سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از 6 تا 9 ماه می به پاکستان بودیم و با وزیران خارجه پاکستان و چین ملاقات کرد و مقامات دو کشور، البته چین و پاکستان، در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. اگر پاکستان همچنان بی ثبات بمانه، چانس از دست رفتن فرصتای این چونینی بر افغانستان چقدر زیاد است؟
اول خدمت شما عرض بکنم که او یک همگرایی اقتصادی که به نام گلوبالیزیشن در سالهای گذشته وجود داشت، 3-4 سال به این طرف متزلزل شده و دنیا در یک تفاهم اقتصادی بسر نمی برد و چند پیش گروه G7 فیصله کرد که پروژه بلند پروازانه یک راه کمربند به حدود $1 تریلیون مصرف میکنه چین، این ثبات اقتصادی عمومی جهان را صدا میزنه و به طرف یک مونوپولی یا انحصار می انجامه. باید کشورهای G7 در مقابل زی بیستن و وقتی که مثلا از گوادر باید یک تونل زیرزمینی به طرف کشورهای خلیج کشیده می شد و تی چینایی در این مسیر عبور می کرد، آسیای جنوبی را احتوا می کرد، آسیای مرکزی را و همچنان آسیای غربی را و شرق میانه را. این پروژه هنوز یک پروژه قطعی ممکن عملی نیست و موانع بسیار زیاد بر سر راه ازی وجود دارد. درست است که چین تلاش می کرد و 828 میلیارد بود داره به $1 تریلیون افزایش یافته و از جمله 64 میلیارد از اون در مشارکت با پاکستان، اما بخش از جاده که از اون دوبور میکنه در اون مصرف
یکی افغانستان چطوری شریک میسازن؟ اول خو من نمیدانم که آیا را کج میکنن و را وقت ساخته شده و در غیر از او هر کشور دیگه میتونه که مسیر خود را عبور کنه، خود تا اونجا برسانه و از این پروژه استفاده کنه. دیگه چیز خاصی نیست. و دیگه ای که اگر پاکستان یا چین در حالتی که هیچ کدامی از یا دولت موجود افغانستان را برسمیت نمیشناسن، این پای وعدای خیالی است و مطابق با کنونسیون ها و مطابق با مو پروتوکولایی که وجود داره، به صورتی که دولت کس برسمیت شناخته نتانه نباشه او را با او قرارداد امضا کرده نمیتانه و قرارداد امضا شو اعتبار بیندلی نمیداشته باشه و محدود میمانه به متوافقات دو کشور.
بله.
بنان من به یک قیده هستم تا وقتی که یک زمینی مساعد سیاسی وجود نیاد در افغانستان و افغانستان از یک دولت مقتدر مشروعی که در داخل افغانستان از موقعیت برخوردار باشه و همچنان در منطقه و جهان، امکانات رشد اقتصادی و بهره‌گیری از پروژه منطقه‌ای و جهانی وجود ندارد.
تشکر.
پروژه تاپی هم گفتن که ما ایتو میکنیم و جانبه تاول کدام کار صورت نگرفته. برازی که این محدودیت وجود داره، پروژه تاپی رو مثلا بانک انکلافی و سید همیر میکنن تا او پیسه نده خوب پروژه ساخته نمیشه.
بله، بسیار جد. تشکر از شما. تشکر از شما جناب حافظی صاحب. خب احمد سعیدی صاحب محترم، ببخشید که برای شما فرصت کم داده شد. به هر حال برای حداقل رساندن پیامدهای وضعیت کنونی در پاکستان بالای افغانستان چه پیشنهاد دارین؟ چه کارهایی باید شود که افغانستان زیاد زیان و صدمه نبینه از بعد اقتصادی، سیاسی و امنیتی؟
اون چه که تایی دو روز گذشته در پاکستان ادامه دارد، این ادامه پیدا کنه یا وخیمتر شه یا مشکلداتر شه. از یک طرف مهاجرین ما که حالا در پاکستان هستن، از دو روز به این طرف گشت و گذار آزادانه نمیتونن، دسترسی به مواد خوراکی طور شاید و باید ندارن، اموال تجارتی که از افغانستان و پاکستان از رای بندر کراچی میای و کابل میروه یا در بندر گوادر میای به مشکلات مواجه شده، امکان داره اموال تجارتی خراب شه، یعنی از ماهیت خود از دست بده که هم خطر بسیار بزرگی به شمول چور و چپاول. همچنین اگر وضعیت پاکستان وخیمتر شه، خطر از او وجود داره که یک تعداد مهاجرینی به خاطر جان خود به افغانستان پناه ببرند. افغانستانی که برای مردم خود نان نداره، برای مردم خود روزانه به پریشانی داره، تحمل مهاجر پاکستان هم نداره. این واقعی بدی از این منطقه است. اما اون چی که من باور دارم، من فکر میکنم که اردوی پاکستان به خاطر بانه محکمه که من در صحبت اول خود عرض کردم،
بله،
بتانه یک چند روز وضعیت قابو کنه، مهار کنه، ولی در دراز مدت به خاطر اینه که مردم پاکستان قبلا به اردو بسیار اعتماد داشتن، بعد از این اعتماد خود از اردو از دست داده، پلیس اعتماد خود از دست داده، خطر یه وجود داره که بین اردو چی میگم؟ خطر ازی وجود داره که بین اردو دودستگی ایجاد شه و دنیا تشویش داره که طلای هستوی پاکستان قربانی به دسترس تروریست‌ها قرار نگیره. این خطر بسیار جدیه.
بله. خب حاکمان فعلی افغانستان چه اقدامات را باید انجام بدن؟ چه اقدامات پیشگیرانه باید در افغانستان روی دست گرفته شود؟ کوتاه.
میخوام بسیار ساده بگم. وقتی که ما به خود خود نان خوش پخته کرده نمیتونیم به دیگه کس طلاو کرده نمیتونیم. ما کی هستیم که با حکومت ما کی هست که طعم دیگران رو بخوره؟ چی تب تر کنم؟
تشکر از شما جناب جانباز. برای ازی که بر افغانستان زیان بیش از حد وارد نشه، حاکمان آیا کار کرده میتونن؟ اقدامات را میتونن انجام بتن؟
ما خود قسمت ای حاکم ها بدبین استم شام احمدی، لیکن عقل سلیم و من نقل میده که در حالت باید خوشبینی در دست ندم. ما ای گروه حاکم ها فرا می خوانم که یا اگر یا واقعا فرزندای این کشور هستن، از این خاک و از این مرز بوم هستن، با مذاکرات با افغان ها بپردازن. هدف ما او آدم هایی که غصب و فساد و چور کردن در افغانستان قطعا نیست. یک عالم افغان ها سراسر دنیا در داخل افغانستان وجود داره که تنوع افکار دارن، آدم مسلکی هستن. حالا می حافظی سب بیشتر من نشناختم آوازشانم، بسیار خوش هستم کنار این جمعشن آب صدا جان. این یک آدم متخصص از هر نظر، این یک کادر است که ما شما ایره میتونیم ببینیم. از هزارها نفر یک نفر داریم. امی آدم جایش کجا هست در حاکمیت امروزی؟ به این ترتیب هرگاه این گروه حاکم تن بده به مذاکرات با افغان ها و یک حکومت مسلکی تکنیکی را بسازن که به درد افغانستان بخوره و وضعیت در افغانستان تغییر بخوره، در اون صورت بازم میتونن مشوره بدن به پاکستان و نمیدونم به سودان و به اسرائیل و با کجا و کجا.
تشکر از شما برای اشتراک در این برنامه. برنامه در امواج آزادی هم در همین جا به پایان رسید. خدا نگهدار.